بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه دوم.
خب خیال رو وقتی کار می کردیم می دیدم که خب سن کودکی سن بروز قوه خیاله و بچه اصلا تو عالم خیاله تو این سن. بعد می دیدم دشمن چقدر قشنگ برای قوه خیال اینا برنامه ریزی داره، قوه خیال رو تو مشت می گیره اصلا. بعد اون مبانی فلسفی خودش رو طراحی کرده تو فضای عالم خیال داره به خورده اینا می ده. بعد این بچه هم نمی فهمه که این داره شخصیت کارتونی می بینه. این نمی فهمه که مثلا کارگاه گجت این یه نماده، پلنگ صورتی یه نماده، اون میگ میگ اسمش چی بود؟ یه اسم خوبی داره با اون گرگه. نه مثلا هر کدوم نماد یه چیز، مثلا خود تام و جری خب اینو یه کمپانی صهیونیستی ساخته دیگه، گفتن که اینو از موش و گربه عبید ساختن، عبید زاکانی. بعد جالبه که تصویر ذهنی صهیونیستا از اسرائیل موشه، اونا میگن ما موشه خاورمیانه. بعد گربه کیه؟ ایران. این گربه همیشه دنباله این موشه و فقط خودشو داره بدبخت میکنه. بعد آخر سگم میاد طرف موش. خوشم برش ذهنیت رو، یعنی از این استعاره ها و نمادها استفاده کرده کارش داره میکنه. ما میام جواب نیم، یک کار گلدروش یا آخوندی تسبیح دستشه، کودکانه من بیایید. یک ذره بعد نمیم مثلا هدهد درست کردیم شبکه قرآن، مثلا نمیم اموچیچی و خالکیکی و نمیم هدهد مثلا. و اصل ماجرام اینه که تو این فضاها نیستیم دیگه. یعنی کسی لطافت‌ها و ظرافت‌های عالم خیال رو اگر بشناسه، عالم خیال خودش یک بحث مفصلی است، یعنی جا داره یک سال در مورد عالم خیال مباحثه بشه. که عالم هنر عالمی است که شما باید قوه خیال هنر و رسانه، شما باید قوه خیال رو تصرف کنید و تسخیر بگیرید.
استاد، این قرار نیست توی سیر رشد انسان همه
اینجور نیست که انسان از وهم و خیال بیرون بیاد. اصلا انسان نمیتواند از خیال بیرون بیاد، خیالش رو باید عقلانی کنند. مثل چی؟ مثلا شما میگم ما از شهوت در بیاریم به عقل برسیم، میشه کسی از شهوت در بیاد؟ شهوتش رو عقلانی میکند. یعنی پیغمبرم که شما باشی شهوت داری، بچه داری، همسر داری، مباشرت داری، بحث این نیست که اینها رو رها کنی، نه، باید عقلانیش کرد. وهم و خیال رو باید به تعبیر حضرت استاد بیت‌الله شهبادی آملی، عقل عقال پای اینا رو می‌بنده. عقال اونی که پای شتر رو باش می‌بندن بهش میگن عقال. پای این دو تا رو می‌بنده. اون کتاب تفسیر انسان به انسان ایشونو مطالعه بفرمایید. این کتاب هم کتاب بسیار قابل استفاده است. یک نگاه متفاوت به انسان شناسی ببینید. الان نیازه، یه وقتی شاید گفتن از بنده اگه بپرسن تو حوزه معارف دینی مهمترین نیاز کشور چیه؟ و همه جا اصلا ما از چه فازی وارد بشیم حرف بزنیم و چی بگیم؟ میگم انسان شناسی. بحث های بسیار جذابی داره انسان شناسی. اصلا اون آفات و خطرات مباحث زاویه فقهی و حقوقی ما رو نداره که دیروز هم زاویه فقهی و حقوقی صحبت کرد. اصلا معنا نداره. ما وقتی به مردم میرسیم با باید نباید شروع میکنیم. باید نباید محل آخره. در وقتی اومد و همه چیز حل و همه چی رو به راه و اینا، حالا تازه میرسیم به باید و نباید. همون اولی که میریم شروع کنیم، حاج آقا میخوان 10 دقیقه صحبت کنن. خب عزیزان من، اگر کسی مسافر است باید نمازش را اینگونه بخواند، باید قصد 10 روز کنه، باید آقا ول کن، باید. اصلا میشه همینا یه زاویه دیگه گفت؟ امام ببینید در مورد توی سر و صلات و آداب و صلات در مورد من یخرج من بیته مهاجرن الله، اصلا نگاه ما و شما چقدر عجیبه. مهاجرن الله یعنی از نفس خود سیر کند، هجرت کند، خارج شود. بعد میگه اذا خفی علیه الجدران، یعنی چی؟ دیوار برش مخفی بشه، یعنی دیوار نفستو دیگه نبینی، از اون موقع مسافر محسوب میشی. تا وقتی دیوار نفس رو میبینی هنوز مسافر نیستی. اصلا هیچ برداشتی ما میکنه دیوانه میکنه آدم ها. ما چرا مبانی انسان شناسی امام رو نداریم؟ چرا بین ماها نیست؟ اصلا نمیده امام ما خیلی اطلاعاتی نداریم، فقط میدونیم که گفته که پشتیبان ولایت فقیه باشه تا به مملکت آسیبی نرسه، در این حد اطلاع داریم، بقیه چیزاش رو خیلی. یه دونم اینو خبر دادم که انقلاب ما انفجار نور بود، که اینم جمله یاسر عرفاته، جمله امام نیست. بله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند هم که مال قدیم بود، الان هر غلطی میتواند بکند. خلاصه این ذهنیت ما نسبت به امام، امام رو باید توی شرح حدیث جنود عقل و جهل شناخت، امام رو باید در چهل حدیث شناخت، امام رو باید در سر و صلات شناخت، امام باید در آداب و صلات شناخت و مصباح الهدایه و چه و چه و چه، دعای سحر و سوره حمد و امام، اون امامه، اون امام انقلاب کرده، نه که و برای انقلاب همه اینا رو گذاشت کنار بعد انقلاب کرد. مثل بعضی از این حضرات سیاسی ما نبود که تفسیر نوشته بودن بعد هم برای اینکه سیاسی باشن همه اینا رو گذاشتن که اینا بعد سیاسی شدن. بعد میبینی که برای زدن اینها بهترین چیز همین مراجعه به تفسیر خود ایناست. تو مراجعه میگه اینا قشنگ میذاره به همه چیزش داره میخوره، فقط تو بگو اینو تو تفسیرش گفته تمام، همه مبانی انقلاب اونجا است ولی هیچکونشو عمل نکرده. امام دقیقاً برعکسه، امام رو اگه میخوای بشناسی و بری اینا رو برای اینکه بزنی و بری کتابای قدیمیشونو بخونی، مبانی اصلی ایدئولوژیکشونو بخونی که بزنی، امام رو باید بری مبانی اصلی عرفانی فلسفیشو بخونی که بشناسیش، که ببینی اونه رو نمی کنه، اون امام جنود و عقل و جهله که انقلاب کرده. بحثای انسان شناسی مباحث بسیار مهمیست. خب این که چرا امتداد فلسفی سیاسی پیدا نمی کنیم، خاطر اینکه ما این مبانی رو نیومدیم خوردش بکنیم، باش نظام سازی بکنیم، نظام های مختلف آموزش پرورش. حالا اونا که بیشتر الان برای ما که طلبه هستیم مواجهیم، یکیش بحث رسانه است. اصلا رسانه باید دست طلبه باشه. الذین یبلغون رسالات الله دیگه. رسالات الله یعنی همون رسانات الله. درسته؟ همون رسانات الله. رسانه باید دست رسول باشه دیگه. رسانه و رسالت. حالی که کتابی که نوشتیم به چاپ نشده همینه، رسالت و رسانه. یه 150 صفحه شو درمان نوشتیم، بقیهش مونده. اصلا همه حرف هم تو این کتاب اینه که رسانه با رسالت پیوند خورد. دسته کسی است که رسالت داره. برای همین یه رسانه رسمی ما داریم توی دین، اونم نماز جمعه است، اونم دست رسوله. ثم الامثل فالامثل. تریبون دست او باشه، رسانه دست او باشه. الان دست همه هست جز بعد تازه بقیه برنامه طراحی میکنن که آجا یه همچین برنامه داریم اینا رو بخوایم بگیم میگی؟ آره بذار بگو زنگ بزنم بهت میگه. تو باید طراحی کنی، نه اینکه او واسه طراحی کنه و تو رو بیاره تو برنامه قطعی از برنامه باشه تو زمین رو بازی کنی. خیلی ما از این فضا فاصله داریم. یعنی حالا فلسفه یه گوشه‌ای از حوزه هست، گاهی بعضیا مراجعه میکنن میخونن، ولی رسانه که اصلا هیچ جای حوزه نیست. این که کامل به شما مراجعه کنید به دانشگاه علوم ارتباطات و اینا، برید درس بگیرید که الان رسانه رو بشناسید و کار. الان تو رسانه من تا حدی حالا مطالعه می‌کردم و اینها، توی دوره‌های تخصصی، من دوره‌های عمومی که کلیت، تو دوره‌های تخصصی مثلا شما فقط برای تلویزیون اگه بخوای کار بکنی، فضای اخبار با فضای مثلا حالا چی بگم که شبیه به او باشه براتون، مثلا شما اگه برنامه گفتگوی ترکیبی داری، این کلن یه دوره تخصصی داره، اخبار یه دوره تخصصی دیگه داره. یعنی شما مثلا برای اخبار 4 سال بعد درس بخونی برای اینکه تو اخبار وارد بشی، اگه میخوای برنامه گفتگو ترکیبی داشته باشی او یه 4 سال دیگه درس داره. برنامه کودک و اینا که دیگه اصلا چیز عجیب غریب، اون که دیگه هیچی. ما کلا تو همه هستیم، گفت فقط تو کانال کولر نیستم، هر کانالی رو بزنی من هستم. تام دیگه روحانی میگفتن، میگفتن فقط تو کانال کولر نیست، حتی خود ایشون میگفت خدا حفظش میکنه. حاجه قرائتی فقط تو کانال کولر نیستم، تو همه کانال ها هست. دیگه تمامندی ایشون هم خاطر قرآنه، یعنی واقعا ایشون تو هر فضایی به تو برنامه کودک هم کبره حرف داره، این از هنرمندی ایشونه و اونم برکت قرآنه. ولی بعضی از ما از چپوندنمونه، یعنی همچون خودمون به هر جایی بیچپونیم و تناسب هم نداریم. کار تخصصیه، باید حرفه‌ای کار کرد. بعد نیاز عمده اونا چیه؟ میبینی اونا تکنیکو دارن، همون که عرض کردم یه وقتی خدمتتون، تکنیکو دارن. میبینی تکنیکی ترین افرادشون میان مراجعه میکنم، یا ما فکر نداریم، حرف نداریم، حرفو تو به من بده. حالا چقدر قشنگ میشه شما هم تکنیکو داشته باشی هم حرفو داشته باشی، من از زاویه خودت بری فیلم بگیری، از زاویه خودت عکس بندازی. حالا اینا بحثش بعد یه وقت در مورد صحبت بکنیم که الان هالیوود رو البته آقا من جمع تر کردم، هالیوود رو فلسفه غرب داره اداره میکنه. شما فیلم سنگسار ثریا رو ببینید، البته نبینید نبینید بهتره. این فیلمو حالا اگه دیدید، کسی که ندیده شما دیدید، من سنگسار ثریا رو وقتی میدیدم تقریبا تا یک ماه تو قم به هر آخوندی که میرسیدم سرام میداختم پایین، یعنی حالم بد میشد. یعنی یاد اون لحظه میفتدم که یه دستش قرآنی یه دستش سنگه میخواد پرتاب کنه. رسانه یه کاری که میکنه، این حال این نکته رو داشته باشید، اگه لازم میشه یه دهه در مورد این صحبت بکنیم، یه ده روزی یه جا قرار بذاریم ما هم صحبت بکنیم. بحث تربیت وابسته به ارتکازات، ارتکاز هم ارتکازی که تو فقه میگیم. ارتکاز یعنی چی؟ یعنی شما یه سری افکار ریشه یافته و عمیق در وجودت هست که بعضن ناخودآگاه هم هست. حالا به اصطلاح امروزی ضمیر ناخودآگاه بگیم. رسانه ضمیر ناخودآگاه رو میسازه، تربیت ضمیر ناخودآگاه رو میسازه، سیاست ضمیر ناخودآگاه رو میسازه. چرا مردم به مسئولینشون شبیه تر از آبایشونن؟ چون مسئولین ضمیر ناخودآگاه رو میسازن. شما اگه میخوای کار بکنید باید ضمیر ناخودآگاه مردم رو بسازید. و این چی میخواد؟ این انسان شناسی میخواد. اصلا ما ضمیر ناخودآگاه رو باید بشناسیم که کجاشه. حالا شوخی معروف میگفتش که آخر نفهمیدیم این که میگن به افتخارش دست بزن، یعنی دقیقاً به کجاش باید دست بزنیم؟ ضمیر ناخودآگاهش دقیقاً کجاش میشه که شما میخوای رو اون تاثیر بذاری؟ این اول انسان ساحات وجودی انسان، ابعاد وجودی انسان رو باید شناخت، بعد نشست برای اینو طراحی داشت. شما همینقدر که میشناسید وقت راه نفوذش رو یاد میگیرید، خیلی مهمه. شما وقتی قوه خیال رو شناختید وقت میفهمید که قوه خیال وابسته به بصره و وابسته به سمعه، و سمع و بصر از چه زاویه قوه خیال رو میسازه. اون وقت دیگه میدونید چه تصویر رو چه شکلی باید بدید که از خیال بره به قوه ضمیر ناخودآگاه، چه شکلی رو میسازه. اون وقت تصویر سازی میکنید. شما یه مثالیش از زدم براتون، یه متن رو نوشته بودیم. ببینید اینا حالا میگم کار ما هنرمندان است، ولی اگه میخوایم کار هنرمندانه بکنیم چیزهای اینجوری بعد، حالا این به عنوان مثاله، نه اینکه این کار ضعیفی است. شما باید ضمیر ناخودآگاه مردم رو نسبت به یه سری چیزها مثبت کن، نسبت به یه سری چیزها منفی کن. کاری که اونا در مورد بسیجی مثلا دارن میکنن، به مثلا من تو برای میمارم یاد این لطیفه افتادم که ما تو بچگی شنیده بودیم، بعد میدم چقدر این ضمیر ناخودآگاه اثر داره. گفتم مثلا یه بسیجی عاشق دختری شده بود، رفته بود نوار خالی گوش میاد. نوار خالی قدیما آقا حتما یادشونه دیگه، نوار خام میگرفتن و پر میکردن و اینا، و نوار خالی شما مثلا 60 دقیقه اگه داشتی شما تمام 60 دقیقه ساکت نوار پخش میکرد، نوار خالی هم پخش میشد ولی خب خالی بود، بعد روش ضبط میکرد. مثلا این بچه بودیم اون بسیجی عاشق شده بود، رفته بود نوار خالی گوش میکرد، یعنی مثلا چون مشکل نداشته باشه و اینا. بعد ببین چقدر این توش بساطت و ساده لوحی خوابیده و تحجر خوابیده. و من مثلا اینو توی 7 سالگی وقتی میشنیدم اون تحجر رو نمیفهمیدم، ولی میبینم تو زمین ناخودآگاه من اون تحجره رفته از این لطیفه، بدون اینکه من بخوام ذهنیتم نسبت به یک بسیجی ذهنیت متحجرانه شده. وقت وقتی یکی میاد تو تریبونه مناظره میگه اینا فلانن، سری میچسبه، آره آره ما همه میدونیم اینا میخوان دیوار بکشن، همه احمقا قبول میکنن، چون تو زمین ناخودآگاهش هست. اصلا خودش قبلا اینکه تو زمین ناخودآگاه این دیوارو کشیده، یه احمقی بعد تو بیرون پیدا بشه که اینو بگه که یه احمق دیگه اینو قبول بکنه.
جالب واقعا یقین داشتن
به این حرف. بله بله. به همون موقع نقدشون نمیشه، گفتم تو میگی سالی انقدر شغل که نمیشه ایجاد کرد، خود این دیوار کشی تو خیابون چقدر اشتغال درست میکنه، چقدر سرمایه میخواد، شما چقدر باید این تیغه کشیدن تو خیابون، چقدر شما همین خیابون همین جلوی همین نواب فرض کنید تا اون ته تا سر رستمی میخوان دیوار بکشن، چقدر کارگر میخواد، چقدر مساله میخواد، چقدر شما برای مسکن مهر مسئله نداری که به تمومش کنی تحویل مردم بدی، ده برابرش باید بگی دیوار وسط خیابون بکشن. بعد میگه مسکن مهر رو که نمیشه تموم کرد ولی دیوار میشه وسط خیابون کشه. بگی خود عقلم یه خوب چیزیه، همه مردم از خودت فرض نکن. بله، غرض این که یه متن رو من منتشر کرده بودم، دو تا عکس بود، حالت رفتم اونو گشتم خیلی با ظرافت. تو یکی یه دختری بغل خیابون وایستده، یعنی دختر خرابه، یه پرایدی رو ترمز زده اینو سوار کنید، گفتم شاید براتون، حالا تو کانال هست اگه خواستید برید ببینید. البته تو اینستاگرام که الحمدلله همه به اسم خودشون منتشر کردن، برید حرف سرچ کنید همه به اسم همه پیدا میکنید اینو. تا پروفایل و اینا شده بوده قشنگ طراحیش کردن. بعد بالا این دختر است که پراید براش ترمز زده میخواد سوارش کنید، پایینم گشتم یه عکسی پیدا کردم یه پراید دوباره ترمز زده باشه. سیب زمینی و پیاز ارزون بغل خیابون وانتیا دارن میفروشن، یه پیاز یه پرایدی ترمز زده که بره از اینا بخره. بعد من زیرش یه جمله نوشتم، نوشتم که برای مردم فقط مهم اینه که جنس ارزون باشه، فرق نمیکنه آدم باشه یا پیاز باشه یا سیب زمینی باشه، فرق فقط ارزون که باشه جلو پا ترمز میزنن، برای جنس ارزون ترمز میزنن. خب ببین این شما ذهنیت، یعنی دیگه حالا هر کی هر دختر خرابی رو بغل خودمون ببینه این نمیفهمه، این یعنی رسوخ تو اون اعماق باطن او، فقط جمله رو داره میخونه و لذت میبره از ترکیب این جمله، ولی نمیفهمه داری چه پدری داری ازش در میاری، چه بلایی داری سرش میاری، داری چی داری درست میکنی، چی داری خراب میکنی. یه هر دختر خرابی رو بغل خیام ببینه بعد اون میاد فیلم میسازه میگه این فروشنده است، من به اینا احترام میذارم، این داره از اینا کاسبی میکنه، بعد فیلمش میره چی میگیره؟ اسکار میگیره. چرا اسکار میگیره؟ چی خواست داره این فیلم؟ اون ضمیر ناخودآگاهش خواسته که داره ذهنیت رو نسبت به روسبی ها و پرنر ها و اینها داره مثبت میکنه، با اینکه همه آدماش خوبن اصلا، خیلی فضا خوبیه. نقدی هم که ما در مورد این فیلم نوشتیم بخونید، اینم تو کانال هست، اونم خیلی بازنش داشت که کاری که داره تو این فیلم میکنه چه کاریه، زمین ناخودآگاهی که تو این فیلم هست. وقت بعد فیلم ها رو این شکلی تحلیل کرد، نقدمون باید این شکلی باشه، نه اینکه میاد نقد میکنه میگه فلان فیلم بد بود، اونجا مثلا اسم فلان کس رو گذاشتن اصغر، دزد فیلم اسمش اصغر است، این توهینه به بابا. یه خود شعور رو باید آورد بالا، یه خود باید آدم یه خود عمیق باید باشه، یه خود باید تحلیل داشته باشه. میگفت در مورد فلان فیلم، گفتم آقا این فیلم چه فیلم داغونی؟ میگفت من مشاور روحانی داشتیم، بردیم بهش دادیم، مشاور مذهبی نگاه کرد گفت فقط این دیالوگ خوب نیست، این دختر پسری جا دست همدیگر رو نگیرن، بقیه‌اش مشکل نداره. ذهنیت فقهینه دیگه، چون ذهنیت فلسفی نداره، ذهنیت فقهی داره، این فقط واسش مهمه که این دست اونو نگیره، با هم خلوت نکنه، این از اون نگیره، این فلان تموم شد، همین حل. اوکی، اصلا چی داره میگه؟ حرف فیلم چیه؟ کاری که داره میکنه تو قوه خیال چیه؟ اصلا نمیفهمه اینو، اصلا خودش قوه خیالش تعطیله، اصلا خود زمین ناخودآگاه رو در بس داده به اون داره تزریق میکنه، اصلا نمیفهمه میگه چه فیلم قشنگیه، اصلا تعطیل خود این بنده خدا، ذهنیت نداره، تحلیل نداره. خب وارد جامعه میشود و تکلیف حاکم را معین میکند، تکلیف محکوم را معین میکند، لا اله الا الله، تکالیف مردم را معین میکند. میتوان در مبانی موجود فلسفی ما نقاط مهمی را پیدا کرد که اگر گسترش داده شود و تعمیق گردد، جریانهای بسیار فیاضی را در خارج از محیط ذهنیت به وجود می آورد. یکیش همین مثال قوه خیال بود، یکی از مسائل پیش پا افتاده فلسفی است. ما هزار مسئله این شکلی تو فلسفه داریم، این فلسفه ما خیلی غنیه. جناب ملا صدر باید رفت قبلش رو لیست زد، نمیدونم چه خدمتی کرده این مرد بزرگ رضوان الله علیه. خب حالا دامادش رو خیلی نمیتونن بهش گیر بدن، فیض و محمد فیض داماد ملا صدر است، چون بالاخره کتب روایش نسبت به ملا صدر بله بازم نگاه تجلیل نسبت بهشون هست، ولی خب تو مشهد و اینا هنوز تو اصفهان هم تقریبا هم جای کار داشت. البته فضا مستعده ها، من دیشب جلسه ای رفتم، بچه های گردان تخریب بودن، من برداشتیم براشون، بعد یه سری نکات عرفانی اینا گفتیم، بعد اومدم بیرون دیدم یکی از اینا اومد بیرون و بعد دیدم چقدر اشتیاق نسبت به این مباحث و این حرفا، اول با ترس و لرز اونجا حرف از عرفان و عرفا و اینا، یه خاطر از آقای کشمیری گفتم و چی اینا، گفتم الان اینو پدر مرد در میاد. بعدم البته فضای جلسه دیدم فضای لطیفی بود، یا فارم معمولا میشه تشخیص داد بعضیا قشنگ میشه فهمیدیم مال کدوم طیفه، از خط و خطوط چش و چالش اثر داره، این مال کدوم طیف باشه چش و چالش رنگش عوض میشه. و دیدم اومد بهم گفت آقا من تو مشهد انقدر این افراد رو سراغ دارم، اونجا اینه اینجا اینه، بیا زد چیکارم فلان. بابا چه آدمای پایه‌ای، حیف از این مشهدگی همچین استعدادها و همچین ظرفیت‌ها اینجا هست، ولی خب اشرابی نمیشه، یعنی به شدت تقاضا بالاست. خیلی میبینم تو مشهد نسبت به حتی فلسفه، یه خانومی اومده بود میگفت که سوادش مثلا شاید درد پنجم ابتدایی بود، ولی تو این فضاهای عرفا و اینا افتاده بود و اینا. دیدم کتابی اوور مبانی فلسفه ملا صدرا، اونم یکی از کتابای سنگی اون یادم نیست کی نوشته بود. کجا من اینو شروع کردم دارم میخونم، گفتم نخونی اینو، گفت خیلی من آتش دارم اینو میخونم آتش من میخوابه. گفتم نه بابا کلی مقدمات داره، بعد منطق بخونی کار بکنی، همش قرقاتی میکنی، همه چی قرقاتی میفهمی، بسیط الحقیقه کل الاشیاء رو فقط اگه بخونی دیگه هیچ چی دیگه سر از کف در میاد. خب آتش بالاست ولی خب عرضه نیست، تقاضا بالاست. این نقاط رو دنبال اینها بگردید، این نقاط را مشخص و رویشان کار کنید، آنگاه یک دستگاه فلسفی درست کنید، در دستگاه فلسفی متناسب و متناظر با هر فضل. عرض کردم مثلا برای تعلیم و تربیت فلسفه میخواد، فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه متناسب و متناظر با تعلیم و تربیت، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، حالا این فلسفه های مضافه، فلسفه مطلقش هم که روشن. از وحدت وجود، خیلی جالبه این وحدت وجود آقا میفهمن، از بسیط الحقیقه کل الاشیا، از مبانی ملا صدرا، اگر نگوییم از همه اینها، از بسیاری از اینها میشه یک دستگاه فلسفی اجتماعی سیاسی و اقتصادی درست کرد. از وحدت وجود آقا میفهمن، از وحدت وجود دستگاه اقتصادی درست کرد. خیلی حرفه، وحدت وجود دستگاه اقتصادی درست کنه. خیلی پیچیده است، خیلی جالبه. فضلاً از آن فلسفه های مضاف که آقایان فرمودن، فلسفه اخلاق، فلسفه اقتصاد و غیره، این یکی از کارهای اساسی است. این کار را هم هیچ کس غیر از شما نمیتواند بکنه، شما باید این کار را انجام دهید. حرف آقاست. فلسفه اسلامی آقا این جمله رو داشته باشه، این از اون جملات، این از همون جملات توییتیه که اونجا باید در دیوار بزنید. فلسفه اسلامی پایه و دستگاهی بوده، فلسفه اسلامی پایه و دستگاهی بوده که انسان را به دین، خدا و معرفت دینی نزدیک می‌کرده است. فلسفه برای نزدیک شدن به خدا و پیدا کردن یک معرفت درست از حقایق عالم وجود است. اصلا فلسفه برای نزدیک شدن به خداست، نه برای کفر. ملحد نه، هر کی خوند ملحده کسی، اصلا راه نزدیک شدن به خداست. لذا بهترین فلاسفه ما مثل ابن سینا و ملا صدرا عارف هم بودن. حالا جالبه که آقا ابن سینا رو عارف هم میدونه، ملا صدرا حالا در ملا صدرا که بحث ابن سینا رو که بعضی حضرت میدونن که اصلا کلن پرت، یه آقایی از آقایین بزرگ قوم فهمون که رفتن قبرش رو شکافتن، دیدن که جزغاله شده جسدش در قبرش، رو که یه تلی از خاکستر مونده. این است نتیجه عرفان، این است نتیجه فلان. از اعظم اصلی قوم که شاید در قوم بالا ترزشون نداشته باشه، عارف هم بودن. اصلا آمیزش عرفان با فلسفه در فلسفه جدید، مشکل ما اینه که حرفای آقا رو اصلا تو این زمینه نمیدانیم. اون حرفای اون طرفی زود پخش میشه، آی فلانی اینو گفتن، آی فلانی اونو گفتن، ولی حرف آقا رو اصلا پخش نکرد. درد دیگه مستن تفسیر ما هم هست.
الان تمرکز شده روی زدن اون جایگاه حضرت آقا، یعنی
ایشون کوچیک خب خود همین تر همین حرفا بزرگ میکنه، مردم ببینن که دوتا نگاه ببینن، یکی نگاهش اینه یکی نگاهش اونه، خود این بس. اصلا آمیزش عرفان با فلسفه در فلسفه جدید، یعنی فلسفه ملا صدرا، اینجا جالبه، به خاطر این است که فلسفه وسیله و نردبانی است که انسان را به معرفت الهی و خدا میرساند، پالایش میکند، در انسان اخلاق به وجود میآورد. درس اخلاق میخوای بگیری برو فلسفه بخون. استاد ما خدمتشون عرض کردم که آقای فلانی گفته بودن که اول کلام بخونید بعد فلسفه بخونید. نظر استاد شما محمد علامه طباطبایی چی بود؟ بعد استادمون فهمودن که استاد ما محمد علامه میفهمود که دروازه ورود به معارف الهی فلسفه است. این مشهد منزل ما ازشون پرسیدم. ایشون فهمود که دروازه ورود به معارف الهی فلسفه است. خیلی حرف عجیبی ها. میخوای وارد معارف بشی؟ فلسفه تو خوندی میخوای وارد بشی؟ فلسفه تو کار کردی یا نه؟ مثل وضو میمونه که اندم وارد نماز نمیشه که وضو نداری که باید حاصلش که. شما این منبرهای ما اون فیلسوف ها وقتی منبر میرن چقدر متفاوته، چقدر نگاه ها عمیقه. عرض کردم براتون حضرت آیت الله ممدوحی استاد بزرگوار، ایشون نهج البلاغه میگفتن چهارشنبه ما خدمتشون میرسیم تو منزلش. نهج البلاغه که ایشون میگفت میدم این چی اینا من شنیدم این حرفا رو، این چرا اینا من نفهمیدم، این زاویه که ایشون داره چرا من اینجوری نفهمیدم، این حکمت رو من 100 بار خوندم چرا ایشون این توضیحاتی که داره میده و همم نفهمیده این حکمت چرا من نفهمیدم ایش کدومو. چون شما تو فلسفه عمیق میشی، اینو که بهت میدن هزار لایه از این رو میشکافی، درسته؟ هزار لایه شو میشکافی که هیچکی نمیبینه، بعد رو اون هزار لایه میه تحلیلش میکنی، بعد هزار نکته از این میگی با اون هزار لایه. زوایایی رو انسان کشف میکنه. روانشناسی چیکار میکنه؟ روانشناسی همین افعالی که هر کسی داره رو میاد هی تحلیل میکنه، عمیق میشه. بعد تا یه جایی عمیق میشن دیگه، یه جایی به بعد دیگه ندارن، تا اعماق اون فعل و انفعالات جسمی کار دارن دیگه. روح رو که قبول ندارن که. حالا ما یه چیزی عظمتی به اسم روح رو قبول داریم که اون اصلا اصل ماجرا اونه، معرفت نفس چی اصلا اصل ماجرا اونجا هاست. بعد کسی اون زوایا رو کار کرده باشه مسلط بشه، بعد اینا بخواد بیاد بشه درس مدارس، شما با نگاه معرفت نفسی درس مدارس رو بنویسی، با نگاه معرفت نفسی کارتون بسازی، بعد تکنیکاش هم کم نذاری، یعنی شخصیت سازی بکنی خیلی جذاب خیلی حرفه‌ای. این مثلا نماد شهوته، اون نماد مثلا چیه؟ همین کاری که توی باب سنجی کردن دیگه، 6 تا شخصیت طراحی کردن، هر کدوم نماد یه چیزیه. بذاره این قوا رو ایجاد میکنه تو بچه ما. ما هم نگاه میکنیم که خب دختر پسری که نیست، رقص آوازم که نداره، نگاه کن بابا اشکال نداره، بزن بکوب نداره، همینه دیگه، گیر ما ایناست دیگه. داره قشنگ کار میکنه، اون ضمیر ناخودآگاه رو دست میگیره، ذهنیت خودشو داره تلقین میکنه. همه کار اینه، شما ذهنیت خودتو بتونی القا کنی به دیگه، همه یه کار اینه. خب اول بچه کار که اول باید این ذهنیت رو پیدا کرد دیگه. ما نباید بگذاریم فلسفه به یک سلسله ذهنیات مجرد از معنویت و خدا و عرفان تبدیل شود. راهش هم تقویت فلسفه ملا صدراست. از این واضح تر آقا دیگه چی باید بگن؟ یعنی راهی که ملا صدر آمده راه درستیست. حرفا رو باید پخش کنیم همه جا تو این در دیوار مشهد، تو حرم باید بزنیم مثلا اینا رو، هرکی وارد میشه نه کاغذ بهشون، راه ملا صدر راه درستیست. آن فلسفه است که انسان را ببینید، آن فلسفه است که انسان را وادار میکند 7 سفر پیاده به حج برود. ملا صدر 7 سفر پیاده رفت حج و به همه زخارف دنیایی بی‌اعتنایی کنه. اون محصول فلسفهش بوده. خیلی جالبه. شما میگم پیاده روی اربعین به خاطر اینه که نگاه فلسفی مردم را میکشاند به پیاده روی اربعین. همین هم هست دیگه، ذهنیتی که مردم نسبت به ابو عبدالله دارن. چرا اینا دارن خرج میدن؟ به خاطر نکته فقهیشه، مثلا اینکه من گفتم مستحب است، به خاطر اون ذهنیت فلسفیشونه نسبت به ابو عبدالله. اشراف روحی ابو عبدالله واسطه فیض است. اینا فلسفیه دیگه. او واسطه فیض است، احاطه وجودی بر ما دارد، واسطه کمال ماست. و شما وقتی که به موجود بالاتر و موجودی که در سلسله علل شماست، شما معلول پایینتر وقتی به او خدمت میکنی، اون علت واسطه شما رو بالاتر میاره و به علت حقیقی و علت علل متصل میکنه. اینا همه قواعد فلسفی است. مردم هم نمیدونن ولی ذهنیت جو دارن. حالا همه دارن نوکری میکنن برای ماموسه. اینا همه قواعد فلسفی و مردم خیلی مستحب است. این مکر اگه مستحب خب بقیه 100 تا کار مکروه دیگه داری انجام میدی. چرا اونا رو اگه کسی ذهنیتش فقهی باشه که با همش فقهی باشه؟ نه، ذهنیتش فلسفی است. و جالبه که معنویات ما محصول ذهنیت فلسفی مونه. ذهنیت فلسفی هم نباید چیزی درشت قلم به سلم بکنه. نه، مردم شما صبح تا شب هر کسی تو هر مغازه‌ای ببینید طرف 100 تا، یعنی یه چارت ذهنی فلسفی برای خودش داره. هر کسی یه فلسفه‌ای برای خودش داره. یه ذهنیتی از عالم داره. عالم رو یه جوری تحلیل می‌کنه. اقتصاد رو، روابط خودش با مردم رو، ذهنیتش نسبت به مردم یه چیزیه. نه، همین فلسفه ایناست دیگه. درسته؟ نسبت ذهنیت نسبت به جامعه، نسبت به خدا، نسبت به اقتصاد، اینا همیشه فلسفه. اون تو حد ادبیات خودش با همون کلمات خودش. حالا ما باید یاد بگیریم ببینیم که چه شکلی میشه اون معارف عمیق رو آورد تو همین قالب همین الفاظ خیابونی و محاوره‌ای. اینو چه شکلی باید این شکلی گفتمانش کرد؟ اینه که وحدت وجود فلسفه اقتصاد میاره. یعنی این، نه یعنی که میاد وحدت وجود صاف میاد میگه که آقا تو اقتصاد اون کارو بکن. معلومه که اینجوری نیست. او خورد که میشه توی نوع معامله شما یه چیز دیگه بهت میگه. درک می‌کنی؟ البته نمیخواهیم بگوییم هر کس در این دستگاه فلسفه قرار نداشته باشد اهل دنیاست. نه، اما این راه خوبی است. راه فلسفه باید راه تدین و افزایش ارتباط و اتصال انسان به خدا باشد. این راه را باید در آموزش فلسفه، در تدوین کتاب فلسفی، در درس فلسفی و در انجمن فلسفه رعایت کرد. اهل فلسفه‌ای که ما قبلا دیده بودیم همه همینطور بودند. کسانی بودند که از لحاظ معنوی و الهی و ارتباطات قلبی و روحی با خداوند از بقیه افرادی که در زمینهای علمی و حوزه کار میکردن بهتر و ضبطتر و شفافتر بودن. خیلی حرف اینا. یه معنویت ما تو اهل فلسفه دیدیم از فقها قوی تر بودن. معنویتشون، زهدشون، اخلاصشون خیلی بالاتر. این دقیقا ذهنیت خرابی که ما طلبام داریم. جالبه استاد ما یه کسی کاری سر درد شوخی میگه، میگه ببینید من چون فلسفه زیاد گفتم روحیه تعبدم از بین رفته. یه ذهنیت یادش میاد سر شوخی میگه، ولی یه ذهنی میگه آقا فیلسوف یه ذره روحیه تعبد نداره. آقا میفهمم ما هرچی فیلسوف دیدیم روحیه تعبدش از فقیه قوی در بود. خیلی جالبه. واقعا هم اینجوریه. مرحوم بادکوبه‌ای رو مرحوم طلال لطف و بهجت فرمود که استادشون مرحوم بادکوبه‌ای فلسفه میگفتن. بعد میگفتن ایشون که فلسفه میگفت یه مسجدی رو طبقه بالای مسجد ایشون فلسفه میگفتن در نجف. بعد میگفتن که مسجد رو در واقع میخواستن بسازن طبقه پایین رو زده بودن و اینها. از بیرون راپله گذاشته بودن مستقیم از بیرون میرفت طبقه بالا. بعد میگفتن که استاد ما مرحوم بادکوبه‌ای وقتی وارد میشد کفشش رو در می آورد و بیرون پله می خورد، می گفت احتیاطا ممکنه اینجا جز مسجد محسوب بشه و خوب نیست آدم با کفش همین یه قدم هم توی مسجد وارد بشه. من از همینجا تو خاک و خالشون پا برهنه می رفت. بهشون فهمید بودن که عجیب است، آی بچه فهمید عجیب است آن فیلسوف با این همه تعبد، تعبد و شاید فقیهش هم اینقدر تعبد نداشته باشه، با این اصلا جز مسجد نیست. نه شاید بالاخره فلسفه است که اینجور آدم ها عمیق میکنه. ببینید عمیق، آدم های معنوی آدم های عمیق هست، آدم های سطحی نمیتونن معنوی باشن. چرا؟ چون نیاز ما، نیازهای فطری ما نیازهای عمیقی است. کسانی به نیازهای فطریشون جواب میدن که آدم های عمیقی باشن. آدم های غیر عمیق میرن تو سطح لایه های رویین نیازهاشون.
من خواستم بگم به نظر میاد که تعبد که یک فیلسوف داره با تعبد که مثلا یک فقیه داره
باز متفاوته. بله،
به نظر میاد که تعبد فیلسوف تعبد نسبت به باطنه بیشتر تا تعبد نسبت به ظواهر.
بله،
فقها بیشتر آفه. تعبد نسبت به ظواهر.
همینطور همینطور. احسن.
یعنی چی؟
یعنی مثلا او براش مهم اینه که اینجا این قطره خون مثلا هست، این چی هست. یعنی اگه نجاست یه بروزی داره، ظهوری داره، یه بطنی داره، اون فیلسوف رفته اون بطن رو کشف کرده و احتراز از اون بطن داره میکنه، ولی فقیه اون ظاهرش کار داره، این قطره خون کار داره و میگه اون هست نیست. حالا نمیخوام من بگیم فقها ها مثلا توشون انسان های عمیق هم نیست. چرا؟ اگر هم هست به خاطر ذهنیت فلسفی است. نکتهش اینه. یعنی نه نکتهش اینه، ممکنه فیلسوف نباشند ولی فقیهن و عمیقن و او عمقشون به خاطر ذهنیت فلسفیشونه، یعنی خودش نمیداند که فیلسوف است. بله اصلا، بله اصول اصلا خودش فلسفیست دیگه غالبش. خب من مرحوم کفایه وقتی میخوندیم، خب کفایه اولش خیلی سخته، این تلفظ زده میشه اصلا شروع وقتی میکنن کفایه رو. اون جلسات اول گفتم خدایا این کیه، این چی داره میگه، چقدر سخته این کفایه. حتی استاد ما حاجی حیدری الحمدلله انقدر خوب درس میگفتن که اصلا اذیت نمیشدیم ما. من گفتم این یه جایی باید آب بخوره، این چرا اینجوریه آخوند خراسانی. بعد رفتم تو حالاتشون بررسی کردم، دیدم که یه مدتی شاگرد مرحوم حاجی بوده در سبزوار، ملا حاجی سبزواری. همون تموم شد، فهم نمیش از کجا آب بخوره، فلسفه منظومه خونده پیش حاجی تموم. یعنی باید همینجوری بشه، یعنی آدم عمیق میشه، کسی که بره تو بطن این ماجرا دیگه نمیشه درش آورد، هر چی میره میخواد تا تهش بشکافه. از قول جناب آقای جوادی، آیت الله جوادی آملی، فرمودن محب قال و مبغض قال، که درستم هست. من عامل دیگری هم سراغ دارم و آن رقیب سازی برای فلسفه ما در دوره اخیر است. به اعتقاد بنده قرائن و شواهد نشان میدهد فلسفه هایی که در ایران رایج شد و الان هم اوج آن است عادی نبود، خواستن برای فلسفه اسلامی رقیب درست کنند، لذا فلسفه های غربی را آوردن و ترجمه و ترویج کردن. با غفلت حوزه های علمیه ما تدریجاً کار به جایی رسید که هر وقت در محیط های دانشگاهی اسم فلسفه برده می شد الان هم تقریبا همینطور است، ذهن به سمت کانت و هگل و امثال اینها می رود و تصور می شد اصلا فلسفه محصول تفکر اینهاست. برای که فلسفه مال امیرالمومنینه. بوعلی میگه که دیروز یا پریروز دوباره از بوعلی می خوندم که لم یوجد فیلسوفن شجاعن قطو الا علی ابن ابی طالب. یا فیلسوف شجاع نداریم، یه فیلسوف شجاع داشتم اونم علی ابن ابی طالب بود، هم فیلسوف بود هم شجاع بود. اینو بو علی میگه، یه فیلسوف شجاع نداریم، فیلسوف که شجاع نمیشه، الان حرف بو علیه. فیلسوف تو عالم ذهنیات خودش کاری به بیرون نداره، الان بخواد شمشیر بکشه بیاد بزنه، میشم تحلیل میکنم برات. ولی اونی که هم تحلیلش تا اون ته ماجراست، هم شمشیر میکشه میزنه. این البته اغراق آمیز ها، اینجور نیست که یکی از وجوه بلاغت اغراق مبالغه است، که داره مبالغه میکنه. خلاصه جالبه که بوعلی اقرار داره به فیلسوف بودن امیرالمومنین و خیلی دیگه هم اقرار به فیلسوف بودن امیرالمومنین داره. بعد ما الان فهم میکنیم که فلسفه تهش برمیگرد به فلان کسک مثلا در انگلیس و آلمان و اینها. زمانی که تفکرات مارکسیستی در ایران خیلی رواج داشت، یکی از قلمهای عمده تبلیغاتی کمونیست‌ها مقابل یکی از قلمهای عمده تبلیغاتی کمونیست‌ها کوبیدن منطق ارسطویی و منطق شکلی بود. کمونیست‌ها برای اینکه کارشون پیش بره چیکار می‌کردن؟ منطق ارسطویی رو می‌ذارن. ما منطق ارسطویی ما نمی‌تونیم کار کنیم. خیلی حرفا. منطق ارسطویی باید ضعیف بشه تا فلسفه ما غالب بشه. بعد ما الان میخوایم دفاع کنیم از دین، کجا میریم؟ من به رفقا میگفتم، من اگه بخوام جلسه بصیر از این حرفا که میزنن بصیرت دهی و فلان و اینا، من اگه از این جلسه بخوام بذارم مغالطات منطق رو به شما یاد میدم. این فلسفه آقا فرمود که منظور من از تحلیل سیاسی شناخت همان مغالطاتی است که در منطق گفته میشود. این حرف آقاست، من منتشر کردم، حالا خواستم براتون میفرستم. حالا من که میگویم تحلیل سیاسی داشته باشید، منظورم اینه که مغالطاتی که تو منطق گفتیم رو بشناسید. هر وقت هر کی مغالطه کرد ما چشو بگید، این میشه تحلیل سیاسی. مغالطات مال کیه؟ منطق ارسطویی. شما ذهنیت اصلا جامعه که روش میکنه جهت سیاسی وقتی که روش منطقی و فلسفی بکنه، این مغالطات یه بخششه دیگه. تو منطق هم عمده برهان و مغالطه است. بوعلی میگه این دوتا فرائضون، بقیه نوافلون. برهان و مغالطه فریضه است، بقیه نافله است. خوندی خوندی، نخوندی نخوندی. بقیه اصلا اون بخشای اول که مباحث معرف اصطلاح شناسیه، اصلش مباحث حجته. تو حجت هم که ما با خطابه و شعر و اینه که کار نداریم. سه تا چیزه که برای ما حجته در واقع با سو حجت، یکیش جدله که جدل برهان نیست، فقط اسکاته. و برای اینکه شما برهان بیاری، یکی برهان رو باید بشنسی، یکی مقالطه رو بشنسی که برهان نماست، که اونو بزنی اینو جاش بیاری. و تو حوزم در این دوتا میفته که اوایل خرداد که وقت نیست، مغالطات آخره دیگه، درسته؟
جزوه میگفتن اصلا، تدریس هم نمیکرد
اصلا، مغالطات چون آخره توی منطقه مظفر میفته تو اول خرداد، میگه خب این که فرصت نمیشه، دوستان میرن خودشون میخونن. ما منطقی که گفتیم بیشترین زمانی برای مغالطات گفتیم، کتاب مغالطات های خندان رو از خط اولش، از کلمه اول تا کلمه آخر خوندیم، 300 خورده صفحه است و همش هم ضبط شده الحمدلله، فایلش هست، کاربردی هم خوندیم، یعنی هر جمله‌ای که گفتیم یه تطبیق و مثال آوردیم، مثال فلسفی، کلامی، سیاسی، همونو اگه ما بتونیم کار بکنیم تو پایگاه بسیجمون، توی طرح ولایتمون، توی جاهای مختلف، همین بس برامون، مردم مغالطه رو بشناسن. من با یکی از دوستان برنامه جهان آرا رو که درست کردیم، ما که البته کاری نبودیم، ما فقط جلسه اولش که خواست تأسیس بشه حضور داشتیم، گفتم آقا بیاین ما موشن گرافیک را بندازیم، مغالطات رو بر مردم جا بندازیم، هر شبی یه مغالطه رو خیلی حرفه‌ای و هنرمندانه، که حالا نشد، نمیدونم حالا چرا اینجوری شد، نشد که بشه، ولی خب این تو ذهن من هست که یکی کارهای جدید برای تحلیل اینه. ما هی بیایم بگیم آقا این خلاف میگه، میگه اون خلاف میگه، بعد معلوم احساس میکنن که دعواست و جناحی و بدتره، بله دیگه نمیتونم، بله میگه تو که اونو میگه اونو میگه، مثلا مناظرات دیگه، این میگه بابا تو داداش دوزه، میگه تو هم توی برج میلاد اون بالا بستنی داری، تو بستنی طلا دادی، حالا میمیدی به مردم میگفتی آقا امیرالمومنین برادرش رو چی کرد، عقیل را، میگه آقا این حرفا رو نزن، اونم داره بالای برج بستنی طلا میده، این واقعا نمیتونی تحلیل بکنی تفاوت این دوتا رو با هم، اصلا مثلا روشن نیست این تحلیل. از آقا فرمودن که همه مشکلات در عالم اسلام به خاطر ضعف تحلیل مردم بوده، امام حسین به خاطر این کشته شد، امیرالمومنین به خاطر این مظلوم شد، امام حسن به خاطر این صلح کرد، و تعریف من از تحلیل همینه، همین مغالطه شناسی، اینو باید داشت. کمونیست ها میادن منطقه ارسطویی رو میزدن که در مقابل منطقه دیالکتیک فحش محسوب میشد، میگفتن اینها طرفدار منطق ارسطویی اند، فوش بوده زمانی، تا این حد فلسفه اسلامی، مبانی فلسفه اسلامی و از جمله منطق را ضد ارزش کرده بودن. این کار حساب شده صورت گرفته است، البته نمیگوییم هر دانشجو یا استادی وارد فلسفه جدید شد لابد با CIA ارتباط دارد، نه، اما این یک فکر اساسی شد، کسانی که پیشروان این کار بودن امثال فروغی و دیگران، ارتباطات سیاسی و خارجی و تلاش‌هایشان مشخص است. امروز هم آدم قرائن و شواهدی را مشاهده می‌کند که کسانی می‌خواهند درست نقطه مقابل ما که فلسفه را یک امر کاملاً خواصی قرار داده‌ایم، حجم‌های قوی فلسفه را بیاورند. برخلاف یک فقیه که مثلا می‌نشیند مسئله می‌گوید، اصلاً بروز و ترشح فلسفه از درون انسان به بیرون است. این تربیت حوزه‌های علمی ما بوده، اما آنها به عکس فلسفه را در سطوح مختلف ترویج کردند. ما این فلسفه رو بردیم تو پستو، اونا این فلسفه رو آوردن تو میدون. تفاوت کار ما، هی گفتم ما 10 نفر نیان، 20 نفر نیان، یه نفر، دو نفر اون گوشه، کسی نشنوه، درها رو ببند، اونا گو همه درها رو باکن، میخوام فلسفه بگم، پخش کنید، بره این همه جا بره. یکی از رشته های تألیف و کار فلسفی نوشتن فلسفه برای کودکان است. کتاب‌های فلسفی متعددی برای کودکان نوشتم. من بررسی کردم تو هلند جزء دروس پایس فلسفه کودک. بعد جالبه مثلا برای کلاسش میگه مثلا این کلاس کلاسیه که معلم نداره، دایره‌ایه. حتی طراحی کلاسشون فلسفیه، خیلی جالبه. میگه یه دایره است، بعد معلم هم میره توی این دایره میشینه. بعد یه سوال میندازه، بچه‌ها باید جواب بدن. رو فلسفه کودک هم بیشتر رو علت شناسی کار میکنن، ذهن اینها قوی بشه نسبت به کشف علل. بچه ها چرا مثلا قد این از اون بلندتره، مثلا این رای مسئله این شکلی، چرا این از اون خوشمزه تره، مثلا تو چه غذایی دوست داری، تو چه غذایی دوست داری، از چه غذایی بدت میاد، چرا قرمه سبزی مثلا از کوکو خوشمزه تره. بعد مبانی خودش که مثلا اصالت لذت اپیکوریسمه میاد بحث جا میدازه، چون لذت میبری و لذت تو عالم اصالت داره دیگه، نمیگه آمیر تو زمین ناخودآگاه. خب مثلا تو وحدت وجود اگه شما بتونی اینا رو بحث بکنی، یه ماهیتی داره، اون یه ماهیتی داره، یه آثاری داره، بروزاتی داره، اصل وجود، اصل تنعم در اصل وجوده، نه این ارزشه نه اون ارزش. ببینید نگاه فلسفی ما چیه؟ اصل که وجود داره، ماهیت که اعتباری نداره، ماهیت که ارزشی نداره. بحثای خیلی جدی میشه کرد، ولی شما بلد بشو به زبان بچه بگی چه شکلی باید خوردش کرد، به کام بچه گذاشت. کتاب‌های فلسفی متعددی برای کودکان نوشتن و ذهن آنان را از اول با مبانی فلسفی که امروز مورد پسند لیبرال دموکراسی است آشنا می‌کنند. یقیناً در نظام شوروی سابق و دیگر نظام‌های مارکسیستی اگر دستگاه فلسفه برای کودکان و جوانان بود، چیزی بود که مثلا به فلسفه علمی مارکس منتهی شود. ما از این کار غفلت داریم. من به دوستانی که در بنیاد ملا صدر مشغول کار هستن سفارش کردم، گفتم بنشینید برای جوانان و کودکان کتاب بنویسید، تا دارن کار انجام میدن. این کاری است که قم میتواند بر آن همت بگمارد. بنابراین از جمله کارهای بسیار لازم بست فلسفه است. آسد محمد آمد، بله. البته با مبانی مستحکم و ادبیات خوب و جذاب. از کارهای بسیار لازم بست فلسفه است. خوندن و ایناش که اصلا هیچ مقدر واجبه. بست فلسفه. خوندی نشید نگیم آقا خوندیم بریم یه گوشه استراحت کنیم. خب من دیگه الحمدلله فلسفه بلدی. تازه کار شروع میشه و بری بست بدی.
بله میاد.
بیای بین مردم این باید ترویج میشه و گفتمان میشه. شما الان چند تا کانال تحلیلی سیاسی فلسفی سراغ داری؟ چند تا کانال تحلیلی فرهنگی فلسفی سراغ داری؟ اصلا توی شخصیت های رسانه ما چند تاشون مشهور اشتهار به نگاه فلسفی دارن. کسی فلسفه کار کرده باشه و بخواد بیاد توی مسائل تحلیل بکنه، حرف بزن، اصلا یه چیزی میگه آیت الله مصباح یزدی و شاگردان فلسفیشون، چون ایشون ابعاد مختلفی داره و تو ابعاد مختلف شاگرد دارن. شاگردان فلسفی ایشون مثلا نوع ورودشون در مباحث، نوع تحلیلشون جا؟ بله، حالا آیه نوبیان، آیه رجبی، آیه فیاضی، خود آیه یزدانپناه، حتی اینا بعضیشون بروز سیاسیشون کمتره. خیلی بسید
یزدانپناه شاگرد آیت الله مصباح
بودن؟ بله. عرض کنم خدمتتون که آیت الله محمدی عراقی که الان عضو مجلس خبرگانه و خیلی از این بزرگان. حالا اینی هم که ما میگیم صرف فلسفه دانی هم نباید باشی که بعضی از بزرگان فلسفه دان هستن ولی ورود فلسفی به مباحث ندارن، یعنی بست فلسفه نمی کنن بعضی ها. اون که مهمه بست فلسفه است، یعنی باید گفتمان بشه، شما بتونی اینو قالب بهش بدی تو ذهن مردم، جا بندازی. به نظر من بین فلسفه و کلام هم نباید دعوا قائل شد. این کارایی که میکنن تو اوزا، آقا کلام بخون فلسفه نخون، اصلا ما به جای فلسفه کلام میخونیم، ما به جای نمیدونم بدایه فلان میخونیم. این بازی های بین فلسفه و کلام هم بازی های حق بازی، این هم جدی نکن. مهمترین کتاب کلامی ما رو یک فیلسوف یعنی خواجه نصیر نوشته. اما در واقع فلسفه است. ما باید اینها رو به همدیگر نزدیک کنیم، هیچ مانعی ندارد. منظورشون شرح تجریده دیگه. فلسفه و کلام و عرفان وجوه تفارقی دارند، وجوه اشتراکی هم دارند. ما باید اینها رو به عنوان علوم عقلی، همین تعبیری که آقایان داشتن و کاملا تعبیر خوبی است، یا به یک معنا حکمت که شامل همه اینها بشود، مورد توجه قرار دهیم و دنبال کنیم. انجمن فلسفه ای هم که جناب آقای فیاضی گفتن فکر بسیار خوب و درستی است. البته چند سال قبل من شبیه این حرف رو با بعضی از دوستان در قم مطرح کردم و گفتم یک باشگاه فلسفی یا باشگاه فلسفه گرایان تشکیل شود. خیلی اسمش قشنگه، خیلی قشنگه. مثلا اصطلاح مواد هنر رو ببین، ذهن رو ببین، پیرمرد 80 ساله سه جوان 15 ساله ای که اصلا تو متن جامعه داره جل اصطلاح میکنه، داره ذهن رو میاره به یه سمتی، بلده چه شکلی ذهن رو یه سمتی ایجاد شوق بکنه، ایجاد تنفر بکنه. خدا حفظشون بره. الان هم عرض میکنم خوب است انجمن فلسفه اسلامی یا انجمن حکمت اسلامی تشکیل شود. این جزء طرح‌های بسیار مفید است. بنای خوبی به وجود آید یا از بناهایی که وجود دارد تصرف شود و برای این کار تجهیز کردند. سالن سخنرانی ایجاد کنند. البته این راه افتاد دیگه، انجمن حکمت که ما درس میگرفتیم اونجا. درس هم میگفتیم البته. سالن سخنرانی ایجاد کنند، محل درس بگذارند و میزگیر تشکیل دهند. نهضت آزاد اندیشی که مطرح شده بعضی از آقایان هم استقبال کردن، یکی از بهترین جاهایش همینجاست. افراد بنشینند، نظرات و حرف و استدلال‌های خود را بگویند. اساتید فرصت پیدا کنند بیان شاگردای فلسفی خودشونو ببینند، بیان ببینن اینایی که طبقه دوم اون هستن چه کسایی هستند. بعضی از شما آقایان درس جناب جوادی و جناب مصباح رو درک کردید. جالب اینجای آقا تو جمع رسانه‌ای‌ها صدا و سیما گفتن نقطه عیار ما برای کار رسانه‌ای و فکری آقای مصباح و آقای جوادی هست. خیلی حرف عجیبی. اون کاری که می‌خواید بکنید با تناسب با افکار اینا داشته باشه. این نقطه عیار ماست. هر دو فیلسوفن دیگه. دو تا فیلسوف شاه فیلسوف. البته اختلاف مبنایی هم دارن با. آقا میگه رسانه رو بریم خب مشکل اینه که الان اینا اتصال اینا این مثلا خب یه جریان سیاسی دارن ولی جریان فکری متصل به رسانه اینها ندارن که اونم باز عاملش هم جریان سیاسی شونه. شما تا بخوای بیام این پایداری بر کنه. آقای جوادی هم مجموعه شون باز به این سمتی که بخواد تا رسانه کشیده بشه و اینها نیامده، تو همون حوزه کارهای تحقیقی و پژوهشی و مؤسسه اسرا و آثار ایشون و اینها تو همون حوزه بیشتر ورود داشتن. حالا بحثی که ما داریم اینه که باید بیاد بره اون رخنه ها رو پر بکنه، اون گلوگاه ها رو دست بگیره، گلوگاه هایی که از اونجا افکار داره به مردم پمپاژ میشه، اونها باید دست کسایی باشه که فیلسوفن و مقید به این مبانی هن. اساتید بیایند شاگردانشان، شاگردان شاگردانشان و یا طلاب علاقمندشان رو نزدیک ببینن، حرفی بزنن و یا سخنرانی کنن. کار بسیار خوبی است، من با اون موافقم. هر چی بشه کمک کرد من کمک میکنم. نکته دیگری که مطرح شد و درست بود، این بحث جذب امکانات کار نداریم، بحث برنامه‌ریزی رو دارن. بعد خب دامن ملا صدر، این که متنی که گفتم برای ملا صدر دادن، اینم حالا بخونیم امروز خیلی که بشه. این خیلی جالبه، اینم خیلی نکته داره. از تشکیل این مجمع بزرگ علمی و فکری که بر گرد اندیشه و شخصیت فیلسوف نامدار ایرانی حکیم صدر متعلهین شیرازی فراهم آمده، احساس افتخار و مسرت میکنم و خدای سبحان را سپاس میگویم. حالا از اینجا دیگه آقا شروع میکنم. اصلا خوش یک کتابه. اگرچه دانسته های دنیای غرب و حتی بخش های از دنیای اسلام از این شخصیت کم نظیر چندان وسیع نیست، ولی حوزه های فلسفه ایران لااقل در سه قرن اخیر، یعنی تقریبا از 100 سال پس از تألیف کتاب اسفار تا کنون، چون ملا صدر ما رو 4 قرن پیشه، تا کنون یکسره از آراء فلسفی صدر المتألهین تغذیه شده و کتاب ها و آراء مهم او که بسیاری از آنها حداقل در قالب استدلالی و عقلانیش از ابتکارات اوست، محور درس و تحقیق و شرح و تنقیح بوده است. از طرفه‌های زمانه این است که صدر المتألهین هم بیشترین پیروان و منتحلان فلسفی و هم بیشترین منتقدان و مخالفان را در مدت 4 قرن گذشته داشته است. در این مدت بیشترین مشعلداران فلسفه الهی در ایران دنبال روان و شارحان فلسفه‌ای به شما می‌روند که او با نبوغ و ابتکار خود همچون ناسخ شیوه‌های معروف مشایی و اشراقی و مشتمل بر همه برجستگی‌های آن بنیاد نهاد و مبانی آن را در هزاران صفحه با تقریر رسا و پرجاذبه خیش تبیین کرد. و باز در همین مدت کسان زیادی از منتحلان عقاید او در ابواب وجود و الهیات خاص و معاد و غیره به همان سرنوشتی دچار شدند که وی در دوران زندگیش آن را به تلخی آزموده و موطن مألوف را به خاطر آن ترک کرد. هر کی رفت تو فضا اینکه حرفای ملا صدر رو بزنه غریب شد، محجوب شد، پرتش کردن. البته نقد علمی و تحقیقی آراء او به دور از توسل به طعن و جنجال نیز از دوران یکی از دو شاگرد بلافصل و مقربش تا امروز ادامه داشته و نام‌آورانی چند از حکمای متأله، حالا فلسفه مشاء، اشراق، حکمت متعالی، اینو همه توضیح میدیم حرفاشون چیه، تفاوتاشون چیه ان شاء الله، تا امروز ادامه داشته و نام‌آورانی چند از حکمای متأله در برخی از اصلی ترین مبانی دستگاه فلسفی شامخ صدرایی مناقشات جدی وارد کردند. تردید نباید کرد که هم آن تأثیر خاضع کننده بر روی بزرگانی از سرآمدان فلسفی و هم این برانگیختگی عقیدتی یا علمی از سوی منتقدان و مخالفان به نقطه یگانه اشاره میکند که همانا جز عظمت فکری و نیروی ابداع و بنیان رفیع فلسفه این حکیم بزرگ چیز دیگری نیست. مکتب فلسفی صدرالمتألهین همچون شخصیت و زندگی خود او مجموعه در هم تنیده و به وحدت رسیده چند عنصر گرانبهاست. در فلسفه او از فاخرترین عناصر معرفت یعنی عقل منطقی و شهود عرفانی و وحی قرآنی، سه تا واژه رو آقا کنار هم می‌ذاره، عقل منطقی، همه مکتب ملصدان این ستاست، عقل منطقی، شهود عرفانی، وحی قرآنی در کنار هم بهره گرفته شده و در ترکیب شخصیت او تحقیق و تأمل برهانی و ذوق و مکاشفه عرفانی. اصلا ملا صدرا میگه در تفسیرش به نظرم یا در این هم تفسیر ملا صدرا هم شرح اصول کافیش هر دو بی‌نظیره، هر دو هم غریبه. شرح اصول کافی که فوق‌العاده است، اصلا من گفتم اینو بیایم مباحثه کنیم. شرح اصول کافیش همینجا اگه بشه من حاضرم اگه فرصت بکنیم شروع بکنیم. اصلا نگاه روایت یه چیز دیگه میفهمه، اصلا چیز دیگه داره میگه. شما سه چهار تا شرح اصول کافی دیگه هست دیگه با هم قیاس میکنید، این چیز دیگه است، این چیه؟ خیلی عجیب غریبه. حالا من بحث فردا دانشگاه فردوسی دارم، یه روایتی از امام رضا علیه السلام که حضرت میفهمن خدا عالم رو هندسه کرد. این هندسه کرد کی چی گفته؟ ملا صدرا ترکونده زیل این روایت، اصلا بحثی کرده فوق العاده. مطلبش آماده که هم فردا اونجا بگه بخونم برشون. خلاصه توی تفسیرش ملا صدرا میفهمن که من لا کشفله لا علم له، کسی که مکاشفه نداره علم نداره، هیچ علمی نداره. خیلی حرف عجیبه. لذا اونجا هم میفهمن که ذوق و مکاشفه عرفانی و تعبد و تدین و زهد و انس با کتاب و سنت. بعد اونجا مثال میزنه میگه صراط را کسی نمیفهمد مگر اینکه اهل مکاشفه باشد. حقیقت صراط رو، صراط رو فهم کن یعنی پل، باشه تو هم فکر کن یعنی پل، تو تا کشف نداشته باشی نمیفهمی صراط یعنی چی. بله بله. و ذوق و مکاشفه عرفانی و تعبد و تدین و زهد و انس با کتاب و سنت همه با هم دخیل گشته و در عمر علمی 50 ساله او رحله های تحصیلی به مراکز علمی روزگار با مهاجرت به حق به کهک قم برای عزلت و انزوا و با 7 نوبت پیاده احرامی حج شدن همراه گردیده است. همان گونه که فلسفه صدرایی که خود او به حق آن را حکمت متعالی نامیده، در هنگام پیدایش خود نقطه اوج فلسفه اسلامی تا زمان او و ضربه قاطع بر حملات تخریبی مشککان و فلسفه ستیزان دورانهای میانه اسلامی بوده است، امروزه پس از بهره گیری 400 ساله از تنقیح و تحقیق برجستگان علوم عقلی و نقد و تبیین و تکمیل در حوزه‌های فلسفی و ورز یافتن با دست توانای فلاسفه نامدار حوزه‌های علمی به ویژه در اصفهان و تهران و خراسان، نه تنها استحکام بلکه شادابی و سرزندگی مضاعفی گرفته و می‌تواند در جایگاه شایسته خود در بنای فرهنگ و تمدن بایستد و چون خورشیدی در ذهن انسان‌ها بدرخشد و فضای ذهنی را تابناک سازد. مکتب فلسفی صدرالمتألهین همچون همه فلسفه ها در محدوده ملیت و جغرافیا نمی گنجد و متعلق به همه انسان ها و جامعه هاست. همواره همه بشریت به یک چارچوب استخوانبندی متقن عقلانی برای فهم و تفسیر هستی نیازمنده. اینا روشنه دیگه، توضیح که نمیخوام. هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه مستحکم و قابل قبولی نمیتواند بشریت را به فلاح و استقامت و تمنی روحی برساند. زیرپایه تمدن چیه؟ فلسفه. و زندگی او را از هدفی متعالی برخوردار سازد و چنین است که به گمان ما فلسفه اسلامی به ویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار می جوید. نیاز فکری دنیا را الان اینه که برطرف میکنه و سرانجام آن را خواهد یافت و در آن پابرجا خواهد گرفت انشاءالله. ما ایرانیان بیش از همه به این فلسفه الهی وامدار و بیش از همه در برابر آن مکلفیم، در برابر آن مکلفیم. دوران ما با دمیدن خورشیدی چون امام خمینی، حالا این جمله داشته خیلی جالبه، آقا تعریفش از امام خمینی چیه؟ دوران ما با دمیدن خورشیدی چون امام خمینی که یگانه دین و فلسفه و سیاست و خود یکی از صاحب نظران برجسته در حکمت متعالیه بود و نیز با حوزه درسی و تحقیقی پربرکت حکیم علامه طباطبایی که استاد یگانه مبانی ملا صدرا در طول 30 سال در حوزه قم به شمار می‌رفت و تلاش تلامذه و همدوره‌های آنان بیشک دوره با برکتی برای فلسفه الهی است. یعنی اصلا امام خودش خروجی ملا صدرا است. اینو دیگه امتداد ملا صدرا انقلاب اسلامی است، امتداد فکریش انقلاب اسلامی است. بقیه کاراش هم نکرد. من کتابی تازگی می‌دیدم نسبت یعنی سیاستی که از فلسفه ملا صدرا منبعث بشه، کتابشو دارم تو خونه. قشنگ شما احساس می‌کنید که همون امام خمینی بوده دیگه، یعنی اگه می‌خواست نظام سیاسی تشکیل بده همین می‌شد. امام خمینی نظام سیاسی ملا صدرا رو محقق کرد. من و شما باید نظام تربیتی، اقتصادی، اخلاقی، حقوقی اینا رو محقق کنیم که نشده هنوز. تا فهمیدی؟ حرف اینه. جان حرف اینه. و اکنون برپایی این گرد همایی بزرگ از فرزانگان ایرانی و غیر ایرانی مژده آگاهی های ژرف‌تر و گسترده تری در باب فلسفه ملا صدرا می‌رساند. شاید این یکی از موجباتی شود که مسیر مستقیم و تکاملی و نامتناقض فلسفه که از ممیزات فلسفه اسلامی به ویژه پس از روشن شدن مشعل حکمت صدرایی است در ذهن اندیشبران و فیلسوفان غرب با مسیر پرتقاطع و پرتناقض و پرنشیب و فراز فلسفه غربی در همین 400 سال مقایسه شود. آقا میگن که شما این 400 سال مقایسه کنین، ملا صدرا یه حرفی زد 400 ساله دارن هی میشکافنش، به حکیم میاد شارح اوست، بعدیا تا علامه طباطبایی، بعدیا هم حکیم میاد مزرم همین شرحش میدن، هی دارن زوایاش رو میشکافن. فلسفه شما هر کی یه حرفی زد بعدی اومد زیرابش رو زد. 400 سال ما هی داریم ملا صدرا رو شرح میدیم، شما هی دارین همدیگه رو میکوبید. خب کدومش بر حقه؟ تموم شد دیگه، روشن دیگه. خیلی دقیقه، خیلی جالب. او چی گفته که 400 سال این همه فیلسوف داره میاد هی دارن میگن اون چی گفته؟ نه اینی که گفته یه کسی نفهمیده، بذار من اینو توضیح بدم. بقیه میگن این نفهمیده، خود فیلسوف نفهمیده، بذار من بزنم چیز دیگه داشت بگم. و فرصت تازه‌ای برای نقد و بحث در باشگاه جهانی معرفت و استدلال عقلانی فراهم آید. بعد حالا اینم جالبه، در پایان لازم می‌دونم سپاس عمیق و صمیمانه خود را از برگزار کنندگان از این مجمع علمی و نیز از شرکت کنندگان آن ابراز دارم و انتظار خود را برای نشر مجموعه آراء صدرالمتألهین در کتابی جداگانه تکرار کنم. آراء صدر متعلقین یک کتاب جداگونه کنید، همین نظام حکمت صدرایی، همونی که آقا میخواستن، که خواهیم توی عرض کردیم مختصرشه، خلاصه است و مفصلش رو دارن مینویسن، همون تموم نشد. خب بله بله، اون یه چیز مفصلی است، نمیدونم چند ده جلد بشه. خب باز جای دیگه میفرمان که به رئیس جمهور اندونزی، رئیس جمهور این خیلی جالبه دیگه، آخرین بخشیه که داریم. آره آخرین بخشمونه. آقا به رئیس جمهور اندونزی میگن که مال سال 79، اسلام برای کل جهانیان است نه فقط برای مسلمین، ما این را در سنت‌های شما هم مشاهده میکنیم، ما باید مطالب زیادی در مورد ملا صدرا، آیت الله طباطبایی و همچنین امام خمینی فقید فراگیریم. امام خمینی آخر بود، ملا صدرا، علامه، امام خمینی. آره. امروز درباره ملا صدرا در سطح فرهنگ‌های جهانی و فلسفه‌های مطرح دنیا بحث‌های زیادی است. سال گذشته در تهران یک کنگره بزرگ بین‌المللی درباره ملا صدرا تشکیل شد که متنش رو خوندیم. امسال هم یک کنفرانس بزرگ در لندن درباره ملا صدرا تشکیل شد و از همه جای دنیا درباره فلسفه ملا صدرا و مبانی بسیار مهم فلسفی و مقاله نوشتن و حرفای مهمی زدن. همینطور افکار فلسفی و قرآنی علامه طباطبایی و نظرات و افکار دینی و سیاسی و فقهی امام هم جزو برجسته ترین است. برای شما اندونزی میگه که مردم اندونزی در گذشته هم غزالی، طوسی و هم سهروردی را از ایران بسیار دوست داشتن، ولی اکنون متوجه شدن مردان بزرگتری به غیر از این دو نفر در ایران وجود دارند. فلسفه ملا صدرا برای ما بسیار مهم است، برای اینکه در سنت موجود اندونزی بیشتر به فقه رجوع شده است تا به فلسفه. ببین شما وقتی حرف فلسفه زنی، چون فقه دعوا زیاد داره، فلسفه بگی حساسیت نیست، میگه فلسفه رو بده من برم پیاده کنم، ولی وقتی بگی فقه رو بده من پیاده کنم میشه ولایت فقیه دیگه. مثلا ولایت فقیه ولایت فقیهه بابا، فقط فقیه نیست که، ولایت فیلسوف هم هست، ولایت فقیه است که فیلسوف است. ما هم میخوایم ولایت فقهی آقا رو نشر بدیم، ولایت فلسفیشو نشر بده، چرا میخوایم مدل فقهیمون رو توسعه پیدا کنه، مدل فلسفیمون توسعه پیدا کنه. اونی که آقا مد نظرشه اینه،
تبعشون
میاد اصلا میبره خودش به سمت اون فقهی. الان رئیس جمهور اندونزی میگه بدین فلسفتونو بدید ما پیاده کنیم. اگه فقهشو نمیگه، من که فقه من میخوام پیاده کنم، پدر منو در میارم، فلسفتو بده من برم پیاده کنم.
دایرهش
بسته، ولی خیلی بازه، بعد اصلا منجر میشه. بعد اصلا ما یه بحث، من نوشته بودم شیعه فقهی شیعه سیاسی، نمیدونم خوندید مقالهشو یا نه، اونم تو کانال هست. ما اصلا از این دایره شیعه فقهی باید در بیایم. ما شیعه رو بر مبنای فلسفی و با اهداف سیاسی اول تعریف کنیم، که اهل بیت میکردن. شما زهر رو به عنوان یک شیعه فقهی نمیشناسی، همسرش رو سه طلاقه کرد اونجا دیگه، همسرش رو سه طلاقه کرد. این که اصلا مبنای فقه شیعه که اصلا سه طلاقه رو قبول نداره، که این مال فقه اهل سنت. آقای رجبی دوانی فهمون که من خیلی بررسی کردم ببینم از جهت فقهی زهر حرکتی متناسب با تشیع انجام داد یا نه، به چیزی نرسیدم تا لحظه شهادتش، به چیزی نرسیدم که او کاری از منظر یک شیعه از جهت فقهی یک شیعه. ولی او در چه مرتبه است؟ من اصلا تعریف من تشیع غلط بوده. او از جهت فلسفی شیعه شد، تمام شد. فقهی هم کم کسری داره، پر میشه.
شیعه بود،
شاید شیعه بود بروز نداشت، شاید شیعه شد. حالا به هر معنا، شما الان یمنی ها زیدی هن. خب ما با نگاه فقهی خودمون اینا زیدی هن در طهارت اینها به بلکن بابا، اینا از با شیعه تر هن. فهمون رایت هدایت دست اونهاست و اگه میخواین هدایت بشین آخر زمان به یمنی ها نگاه کنیم. بله خلاصه، خب حضرت نمیدونستن که اینا زیدی هن که اینجور گفتن شیعه سیاسی هن، شیعه فلسفی هن. نکتهش اینه. این آقا میگه که سوالش میگه آقا رئیس جمهور اندونزی میگه از کتاب‌های ملا صدا چیزی ترجمه شده که در اختیار مراکز علمی آنجا باشد؟ بدین من چند تا از آثار ملا صدا بدین ببرم اندونزی. پاسخ آقا چیه؟ نه هنوز نبوده، باید این کار رو انجام دهیم. الان ترجمه آثار ملا صدا به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و غیره در دست اجراست. آقا مقدمانه چی میکنن؟ در دست اجراس، یعنی میخوان شروع کنن یک کارایی بکنن. باید بگوییم هرچه فراهم شد برای ایشان در درجه اول بفرستن. اسفار چاپ نشده، منتها بعضی از کتابهای دیگرش چاپ شده. حالا اگر ترجمه انگلیسی وجود داشت که آنها را در اختیار شما و بعد هم در اختیار مراکز فرهنگی اندونزی میگذاریم. البته ترجمه انگلیسی و فرانسوی در دست اجراس اگر آنها آماده نشده بود، یک دوره از اصل آثار را که به زبان عربی است و شما هم خوب میتوانید از آن استفاده کنید، انشالله براتون میفرستیم. اینجا انشالله به سفیر شما خواهیم داد که براتون بیارم. چقدر در آقا مهمه این ماجرا. آقا اینقدر مسئله داریم، ما با اندونزی مسئله سیاسی داریم، مسئله فرهنگی داریم. همه حرفشون همین بود، کلا این دیدار همه در ملا صدرا بود و کتاب ملا صدرا رو بگیرید و بخونید و بدید مرکزتون. خیلی چقدر خیلی جدیه، ما خودمون انقدر جدی نگرفتیم ملا صدرا رو. خب این از حرف حضرت آقا در مورد ملا صدرا و فلسفه. بریم یه مقداری هم از این کتاب رو شروع کنیم امروز. حضرت آقا در مورد خود این کتاب هم یه چیزی داره. سال 91 من شنیدم آیه عبودیت کتاب نظام حکمت صدرایی نمیشه، کار خوبیست، از این کارها باید بیشتر صورت بگیره. دیگه من متناشو فرصت نکردم براتون بیارم، من این فرصت بیشتر رفته دیگه. خب من منظورم همین بود، همین کارها بود، اینجور کارهای انجام بشه. استاد باشه وقتی
که دور کنید به کتاب توضیح میدید در مورد این سطوح فلسفی، مثلا بدای و نهایش جایگاهی.
بله همین بحث من همینه. خب پیش گفتار کتاب رو بخونیم یه مقدارش رو، یه ذهنیت در مورد کتاب پیدا کنیم. صفحه 14 پاراگراف اول از باب تشبیه معقول به محسوس یه تشبیه خوبی کرده، میگه که آقا یک فیلسوف نظام ساز مثل ملا صدرا، این اول یه براتون توضیح بدم، این فیلمایی که میبینید شما تلویزیون نشون میده، مستندی که میبینید، مثلا اگه این مستند یک ساعته، این حداقل 6 ساعت 7 ساعت فیلم راش بهش میگن، راش فیلم برداری کردن، حداقل 6 7 ساعت فیلم برداری کردن که از توش خروجی شده یک ساعت فیلمی که شما میبینید. خب میگنید یعنی مثلا اومده اینجا رو یه نما گرفته که یک ثانیه یه فریم از این در بیاره. کار مستندسازی و فیلم و اینا این شکلیه. مستندسازی که میکردیم اوایل، اون دوستی که باش کار میکردیم حرفه‌ای بود، گفتم آقا بسی تو 4 ساعت فیلم گرفتی، گو این 4 ساعت 20 دقیقه هم در نمیاد، بخواه چیکار کنیم؟ گو اصلا کنیم 2 ثانیه باید بگیرم. اینو باید متصل بشه. من بگم چقدر کار سختی، پدر صاحب بچه در میاد. همین ایشون کار خندوانه رو که میکرد، این کلیپایی که شبا مثلا پخش میشد که مثلا میرفتن بیرون یه بستنی میخوردن و میومدن و اینا، ایشون میگفت که من اینو از ظهر مشغولش میشم، مثلا یکی دو روز قبل که مثلا معمولا کارا رو یه هفته قبل تحویل میدادن، میگفت من رو هر کدوم از این مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه یک روز وقت میذارم، یعنی یه روز وقت میبرم میشه این 5 دقیقه 10 دقیقه. اینجوریه کاره. مثال خوبی میزنه ایشون، میگه که فیلمساز فیلم راش میگیره، این بهش میگن راش دیگه، فیلمای حالا چه اصطلاحی براش ترجمهش چجوری ترجمه کنیم، فیلم خام مال مثلا بگیم، خام اینا که فیلم برداری کرده بعد میشینه تدوینش میکنه ادیت میکنه میشه اون که خروجی. یه فیلسوف نظام سازم تو افکارش افکار راش زیاده، اینو بعد نشست منسجمش کرد. مولا صدر تو مباحث ورود کرد، خود مرحوم علامه طباطبایی، شما المیزانو که میبینید به تناسب آیات نکات زیاد گفت، ولی اگه منسجم بشه قوغا میکنه در عالم، که هنوز کار جدی صورت نگرفته رو المیزان، داره یه کارایی میشه، اینها مدون بشه، نظام فکری علامه اونها در بیاد کار بشه، نظر ایشون مثلا مباحث انسان شناسی ایشون در المیزان از سر تا ته کار بشه. بعد میبینی یه وقت یه جمله ذیل یه آیه تک کلمه گفتن، اینا باید بری طرف کشف بکنه حداقل 50 بار باید یه کسی المیزان رو خونده باشه که بتونه همچین کاری بکنه، که بتونه قشنگ اینا رو در بیاره، جابجا کنه، به هم بچسبونه، ملحق کنه. یه کسی که نظام فکری داره و اینجوری نظام او رو پیدا کرد. درمون مولا صدر همچین کاری رو بنا داشتن تو این کتاب بکنن، که برن این قطعات رو در بیارن منسجم کنن، که انصافا هم موفق بودن، یعنی قابل قبوله این اثر. و شبیه مجموعه فیلم‌هایی که کارگردان قبل از تدوین تو دست داره، معرفی اونها هم شبیه تدوین این مجموعه است. این مجموعه شامل ساعت‌ها فیلمه که از صحنه‌های گوناگون در طی چندین ماه فیلمبرداری به منظور نمایش داستانی به خصوص تهیه شده، ملوث نمیشه اونها رو در معرض دید تماشاگر قرار داد، چون توی مجموعه نه جزئیات بی‌فایده صحنه‌ها حذف شدن، نه صحنه‌های اصلی از فرعی تفکیک شدن، نه رابطه صحنه‌ها با همدیگه معلومه، نه نقش هر صحنه تو پیکر اصلی داستان قابل درکه تا تماشاگر بتونه با دیدن اونها مضمون داستان پی ببره. اما کارگردان با تدوین این فیلم‌ها از همین مجموعه فیلمی یک ساعته تهیه می‌کنه که برای همه تماشاگران به خوبی قابل درکه. این کاریه که انجام دادن روی آثار ملا صدرا.
هم خلاصه
حواشی نداره. بله، تفکیک شده، اصل و فرع اصلا تفکیک شده، نسبت مباحث با هم روشن شده، فرم کار شکل گرفته. بعد نکته که پایین‌تر میگن، میگه در حقیقت معرفان فلسفن که عهده‌دار اشاعه فلسفن. یعنی الان مثلا اونی که نویسنده است کتاب رو به مردم میرسونه، یا اونی که بازاریابه کتاب به مردم میرسونه؟ بازاریابه کتاب میرسونه. اونی که چاپ میکنه کتاب به مردم میرسونه، اونی که ویراستاری میکنه، اونی که طراحی جلد میکنه، اینا خیلی مهمه. لذا این نیست که یه کسی حرف قوی داشته باشه همین کفایت بکنه، اون واسطه ها باید نقششون رو خوب انجام بدن که این منتقل بشه. و الان ضعف ما تو ضعف وساطتمونه، واسطه گریمون نسبت به ملا صدر ضعیف بوده، ما مبینهای خوبی نبودیم، ما نتونستیم خوب نظام سازی کنیم، ما نتونستیم خوب حرف ملا صدر رو بفهمیم و خوب تبیین کنیم. مشکل ما این هاست و اینا. او حرف رو نهایت قوت گفته رضوان الله علیه. یا از استادم پرسیدم آقا ما محدث عارف هم داشتیم، ایشون گفت ملا صدرا. خیلی برای من جالب بود، کسی ملا صدرا به اسم محدث نمیشناسه، ایشون گفت ایشون محدث بوده، در نهایت قوت اخبار بوده، به اون وجه شده نیست متاسفانه، یعنی در شونه به شونه میزنه با صدوق و کلینی و این زاویهش خیلی بین ما مطرح نیست. خب این بخش رو بخونیم تمامش کنیم به نماز جمعه برسیم. اونها واسطه هایی هستن که افکار فلسفی رو هم برای فیلسوفان بعدی ساده تر میکنن و هم اونها رو به روشن فکران غیر فیلسوف نظیر نویسندگان و هنرمندان و نظریه پردازان و علوم اجتماعی و از طریق آنها به عموم مردم انتقال میدن. غالبا نه فیلسوفان نویسنده و کارگردان، نه فیلسوفان نویسنده و کارگردان و هنرمندان تا بتونن افکار فلسفی خودشون رو تو قالب داستان و فیلم و سایر آثار و هنری به مخاطبان عام عرضه کنن، نه نویسنده و کارگردانان و سایر هنرمندان فیلسوفن. از دو طرف مشکله، همین که توضیحش رو دادم. حالا این دو تا اگه یه جا جمع بشه دیگه قوقا میکنه، یعنی یه کارگردان یه نویسنده یه فیلسوف باشه، از اون زاویه شما فیلم مارمولک از جهت فلسفه من خیلی این فیلم رو قوی میدونم تو تناسب فلسفه غربش و خیلی قشنگ تونست پلورالیسم رو خورد بکنه، داستان براش طراحی بکنه به خورد مردم. همه راه ها به خدا میرسه، تو هم یه راهی داری، اونم یه راهی داره، اونم یه راهی. آقا من نه بغلید، این صحنه قوقاست، شما تو قالب طنز پلورالیسم داری میرسونی، خیلی هنر میخواد. خب ما نداریم، ما چرا این ورش نمیتونیم برسونیم؟ هر کار میکنیم گل درشت میشه، تو ذوق میزنه، اصلا آخوندی بوی اصلا بوی عمامه میده. نباید این کارو کرد، خیلی توی کار لطیف باشه، یعنی اصلا ذهن کسی به این سم نره که این آخوندی همچین کاری ساخته. ما این کار گنجنامه رو که ساخته بودیم، یکی از من فقط نویسنده بودم، اصل کار رو فقط انجام دادم. ما طراحی کردیم، سوژه رو طراحی کردیم، خلق موقعیت و داستان و اینها. بعد کارو که بچه‌ها ساخته بودن برده بودن پیش یکی از رفقا که مسئولیتی داشت تو صدا و سیما، حتی رفیق صمیمی خود منم هست ایشون. اون کارو گرفته بود دیده و گفته بود که فلانی همچین کاری بعید، آخوند و همچین کاری آخوند و همچین کار تمیزی. اون رفیقمونو گفته بود، ما رو رفیقمونم روحانی بود. خلاصه یه جور باید باشه کسی باورش نشه اینو آخوند ساخته، بعد بعدن اشکال نداره که ببینن آخونده و اصلا خودش یه برندی بشه تو این کار، ولی اون ذهنیت اولیه که آقای میخواد منبر بره و موعظه بکنه و مطلب فرمالیته تحویل مردم بده، این نباید باشه. یعنی یک چیز جدید بکره از یه زاویه جدید و زاویه متفاوت و درست صائب از یک منظر دیگه ببینه و عمیق و اون فلسفه شو داره منتقل میکنه.
حتی به نظر من دوستان یک آسیبی که باید این رو رفتش کنیم که ذهنیتی که نسبت
بله خب همین عرض میکنم به مدت خود همین کار اون رو رفت میکنه. یعنی شما وقتی 5 تا آخونده این شکلی داشتی بعد دیگه ذهنیت مرتفع میشه، ولی اولی که میخوای بیا بگی من آخوندم خود ذهنیت خرابه. وقتی 5 تا آخوند اینجوری کار کردن بعد دیگه الان نفر ششم میگه من میخوام مثل فلانی بشم. فهمید کردید؟ معلوث با وساطت معرفانی که افکار فیلسوفان رو به غیر فیلسوفان انتقال دادن، بسیاری از نظام‌های فلسفی به طور غیر مستقیم در قالب داستان و فیلم و دیگر آثار هنری در غرب به عموم مردم عرضه شدن. شما داستان‌های مثلا تولستوی اینها فلسفه کمونیستی و مارکسیستیه، یکی از قوی‌ترین نویسنده‌های دنیا. آقا می‌فهمیدن که این که کمونیست‌ها تونستن شوروی رو بگیرن، شوروی رو نقشه های قدیم اتحاد جماهیر شوروی رو اگه برید نقشه مثلا
نصف
نقشه است دقیقه از این سر اتحاد جماهیر نصف رو قشنگ گرفتی از اون سر آره این نقشه رو که تا بزنی تموم نمیشه، این برم با واک کنی بریم اون برم چی. آقا فهمیدن چی شد که اینها تونستن بگیرن انقدر نفوذ کنن؟ فهمیدن دو تا چیز داشتن، خیلی بر من جالب بود تحلیل آقا نسبت، یکی تشکیلات قوی و یکی ادبیات قوی. کتاب داستانی معروف‌ترین نویسنده‌های دنیا مال همین، یکیش تولستوی.
اون رهبرانش هم که خودشون سخنوری
بودن. بله دیگه، حالا اون به برکت اینه که اون میتونه کار بکنه. یکی تشکیلات قوی که جفت شما ندارید، یکی تشکیلات قوی. مثلا تعجب میکنم که چطور موندیم تا حالا، واقعا یه تعجب. یعنی من وقتا میشم فکر میکنم یعنی خدای فقط خودت بودی که نگه داشتی. یکی شوخی میکرد میگفت که 30 سال مسئولین میخوان نظام فاسد کنن مردم نمیذارن. خلاصه اینجا تعجب ما، نه ادبیات قوی داریم، ادبیات در سطح جهانی، نه تشکیلات قوی داریم. بعد ادبیات قوی یعنی ادبیاتی که منبعث از فلسفه‌مون باشه. این مبانی فلسفی اومده خلق داستان کرده، داستان جذاب، گیرا، نه اینکه چه میدونم مثلا گربه نره میخواست بره نره کیک رو ببینه و تورات رو با مکار اومد گولش زد و با هم رفتن فلان کار. داستان حسنی نمیدونم به چی نمیرفت و بعد اینجوری شد و آخر رفت. یه داستانه ما برای بچه ها، شما این داستانه که اونا برای بچه ها میسازن چیه؟ من کتاب آخرین نبرد و 7 سالم یا 8 سالم بود، شاید این کتاب 5 بار یا 6 بار خوندم، اونم یه نویسنده روسی نوشته. شاید این کتاب جذاب، گمش هم کردم نمیدونم کجاست، در بده دنبال این کتاب، خیلی قشنگه. تصویریه، یه اصطلاحی دارن داستان تصویری چی میگن بهش؟ کومیک. بعد خیلی ساده است، بعد قشنگ فلسفه توشه، یعنی فلسفه نبرد توشه، مجاهدت و پس زدن دشمن و اینها. بعد بسیار گیرا، یعنی تو هر صفحه هر کدوم مثلا 20 تا تصویر داره، بالای هر کدوم یه متنی نوشته. 7 سالم یا 8 سالم بود، ولم کردم کتاب، دوباره از اول اصلا سیر نمی‌شدم هر چی می‌خوندم. بعد یه کتاب دیگه تو همون سالا پیدا کردم، شب‌های بغداد، رمان، اینو شروع کردم. اینو اصطلاحاتش اینا فقط یادمه، اس شرطه اینا ازش یادمه، فلانی اس نمیدونم چی چیه که فلانجاست، اس چیه، یعنی مثلا بر من نوشته بود، مثلا بر سن من نوشته بود، اصطلاحات و قلم بسون البته می‌فهمیدم، یعنی زور می‌زدم می‌فهمیدم، داستانش هم قشنگ بود. اونم گمش کردم، نمیدونم کتاب اون دوره ما اصلا کجاست. بعد ولی سیر نمیشدم، یعنی میدم اون آخرین نبرد یه چیز دیگه است. یا مثلا اون کتاب چیز چیه، فرسنگ ها زیر
در اعماق زمین،
هشت فرسخ در زیر دریا، اون کتاب هم یادم تو همون سن و سال. اینا هم کتاب روسیه دیگه، اینا معمولا بله، اصلا یه جذابیت دیگه ای داره، یعنی خیلی هنرمندانه و قشنگ فلسفه مارکسیستی کمونیستی و اینها توش داد میزنه. ما نتونستیم فلسفه ملا صدر رو از توش کتاب داستان در بیاریم، یه گوشه شو. شما ببینید کتاب حی ابن یقظان، ابن سینا با اون عظمت میاد فلسفه مشائی رو کتاب داستان میکنه، میشه حی ابن یقظان. حی ابن یقظان کتاب داستان، بهت بخونید حی ابن یقظان، اسم یک کسی، حی ابن یقظان، زنده پسر بیدار، حی ابن یقظان. بعد مثلا این داره میره، بعد 5 نفر میان، بعد یکی شهوت، یکی فلانه، خیلی قشنگه. مثلا مال چه دوره ایه بو علی داستان نوشته، که همین الان من میخوندم اینو، 2-3 سال پیش خوندم.
تو ادبیات عرفانی خوب خارشه
نسبتا داستان، نه یعنی منظورم از داستان تذکره نیست، شرح حال و شرح احوالات و اینا نیست،
ادبیات عرفانی.
بله
شعر
دیگه، شعر. این که ما بتونیم الان متناسب، یعنی شما الان شبکه پویا دست ماست دیگه، ما امام خمینی فرمود اگر یک ساعت، اینو سال 43 اینا به نظرم فرمود، من اینو میخوندم اینجوری نگاه میکردم، هی به این نگاه میکردم، اینو امام خمینی گفته، این کی گفته؟ فرمود آقای شاه یک ساعت تلویزیون را در اختیار ما بگذارید، دنیا را میگیریم. این جمله امام خمینیه، ولی دهه 40. الان یک ساعت تلویزیون در اختیار ما نگذارید، تو رو خدا بیانقدر گند نزنیم، همش دست ماست، این شبکه پویا دست ماست، چیکار کردیم؟ بعد توقع دارن، میگه تو چیکار کردی الان حرف میزنی؟ تو نوست من چیزی ماده تولید کردی، محتوا تولید کردی که من بسازم؟ فهمشون قول میزن اینجا چرا بچه ها با هم دارن میرخصن، اونجا چرا کارتون های خارجی رو ترجمه میکنی پخش میکنی؟ خب چیکار کنی؟ چیکار کردی؟ درد اینا دیگه. بعد این مبانی، اصل ماجرا اینه، این مبانی کجاست؟ داستان طراحی شد، سریال برای ساخته شد، فیلم سینمایی ساخته شد، هیچ کار هنری ما برای ترویج افکار مال صدر نکردی. گاهی یه دونه از این افکار مال صدر، یه گوشش، مثلا حرکت جوهری بر فرض، زندگی یه نفر رو زیر رو میکنه، یعنی یه کسی این ذهنیت رو پیدا کنه اصلا عالم اینجور دیگه میبینه. اون شاگرد آیه کوهستانی گفته من بحث اثبات سانه و مسنو رو وقتی که از ایشون درس گرفتم، این تو خاطرات مرحوم کوهستانی، آیه الله کوهستانی هست، میگه اثبات سانه و مسنو وقتی درس گرفتم تا یک هفته مکاشفات داشتم و گریه میکردم، خدا این چی بود، سانه و مسنو چی بود؟ بعد من خودم وحدت اتحاد عقل و عقل و معقول و علم و معلوم وقت درس گرفتم دو هفته رو هوا بودم، چی داره میگه، علم معلوم تو عین توه و علم و عالم و معلوم و همه اتحاد دارن و یکی هم، خیلی خیلی فوق‌العاده است. بعد اون آقا میگه که من سانو مسنون که درس گرفتم، بعد یه هفته حالا من بین رفت، من پیش ایشون گفتم آقا چرا حالا من اینجور شد؟ ایشون گفت فلان جا چای خوردی، اثر اونجا بوده، گفته بود
درس فلسفه.
آره خلاص این فلسفه اینه، یعنی شما یه گوشه رو بتونید برای طرف باز کنی و تمام. الان تو دنیا تناسب برای صنعت سینمای ژاپن یکی از اصلی ترین کارهایی که دارن میکنن ترویج تناسخ. فیلم سینمای قدر دارن میسازن برای ترویج تناسخ. تناسخ رو قشنگ بلد بوده برایش داستان بساز. طرف میاد میره با یه کسی رفیق میشه، با هم میرو هم میرزن فلان، بعد میفهمه این روح بابا بزرگ عمه کیک بوده که رفته برگشته اومده تو این حلول کرده. یه چیز دیگه. خب ما چرا بلد نیستیم حرکت جوهری رو داستان بسازیم؟ یه پشه کرمی مثلا بیاد این از قوه به فعل برسه، بعد بتونیم همونجوری نشون بدیم که چطور بقیه قواه هم هست که اینا به فعلیت میرسه و همه عالم در حرکت به سمت فعلیت و به سمت شدن و چه و چه و چه. اول خوب بفهمیم بعد اینا رو واسش ادبیات پیدا کنیم. کاری که ما تو این درس می‌خوام بکنیم اینه ها، اینا رو بگردیم پیدا کنیم، نه که فقط بخونیم مولا صدا اینو گفته ذهنمون حساس بشه. یعنی جلسه بعد که اومدیم هر کسی بگه آقا من اینو چطور اینجوری طراحی کردم، این کارو انجام بدیم اینجوری باشه، اینو تو مدرسه اینا رو بریم بگیم، ما دیگه محتوا بدیم مبلغین که می‌خوام برن مدرسه بگیم آقا اینا رو بگو تو مدرسه، این 4 تا نکته اصلی رو با این 4 تا مثال برای بچه‌ها جا بنداز، برای صدا و سیما این کار بکنیم، برای برنامه‌های مختلف صدا و سیما، برای آموزش پرورش، برای دانشگاه، برای خود حوزه، تو فضای سیاسی، تو فضای فرهنگی، این همچی کاری میخوایم انجام بشه. این خط آخر از باب نمونه هارتناک در معرفت شناسی کانت نظام دشواریاب کانت را معرفی کرده و استیس در فلسفه هگل نظام هگلی را. اینا مبلغین و معرفین خوبی داشتن. هر استادی که میگن مقرر خوبی داشته باشه اون استاد معروف میشه. میگن استاد خیلی به علمیت استاد خیلی نیست، مقرر خوب خیلی شرطه. این تو درس‌های خود ما میگن ملا صدر مقرر و مبین خوبی تا حالا تو فضای رسانه، تو فضای فلسفه که اعلام شد یکیش علامه شیخ انصاری خوب داشته، ولی خب مثلا این وقت علامه طباطبایی بوده، ولی خب اینا باید بیاد برسه به خروجی‌ها، یعنی به خروجی‌ها، یعنی هنوز فعلا تو عالم انتزاع و ذهن باید بیاد بروز پیدا بکنه که هنوز متاسفانه بروز پیدا نکرد. خدا ان شاءالله توفیق بده کمک اون بکنه بتونی حرکتی انجام بدی. والحمدلله رب العالمین.